در این فصل به اسلامی شدن اخلاق عرب کهن تا مروت به تقوا می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. حالا به روش در زمانی یعنی دیدن تحول معنا می‌رسیم. تا اینجا بیشتر روش همزمانی را دیده اید. واژه ها را در شبکه قرآنی کنار هم گذاشتیم. اما ایزوتسو یک کار مهم دیگر هم می کند. در زمانی نگاه می کند. یعنی می پرسد واژه ها و ارزش ها پیش از قرآن چه معنایی داشتند و در قرآن چه شدند. اینجا یکی از درخشان ترین نمونه ها اسلامی شدن فضیلت های کهن عرب است. اشتباه است اگر خیال کنیم قرآن همه اخلاق عرب پیش از اسلام را یکسره دور ریخت. عرب جاهلی هم ارزش‌هایی داشت: سخاوت، شجاعت، وفا، صدق، صبر، میهمان نوازی، حمایت از قبیله. اما این فضائل در مدار قبیله، فخر، نام‌آوری، مردانگی و شرف خانوادگی می‌چرخیدند. قرآن بسیاری از این مواد خام را گرفت اما مرکز ثقلشان را عوض کرد. فضیلت از برای قبیله و نام من به برای خدا و در مدار تقوا منتقل شد. همه واژگان دینی و اخلاقی و واژه‌های انتزاعی قرآن مطلقاً ساخته خود قرآن است. به هیچ وجه اینها چیزهایی نیست که در فرهنگ عربی به این معنا به کار برده می‌شد. حالا به سخاوت برسیم. از نمایش شرف تا انفاق در راه خدا. در اخلاق جاهلی سخاوت فضیلت بزرگی بود. مرد کریم کسی بود که می بخشید، میهمان نوازی می کرد، حتی گاهی با افراط و اسراف بزرگی خود را نشان می داد. حاتم طائی نمونه افسانه‌ای همین جهان است. اما مشکل از نگاه قرآن این است که چنین بخششی ممکن است از تقوا نیاید، از خودنمایی، فخر، رقابت و طلب نام بیاید. قرآن اصل بخشش را حذف نمی کند، آن را به انفاق تبدیل می کند. انفاق در راه خدا یعنی بخشش از مدار نمایش بیرون می آید و در مدار ایمان، تقوا و شکر قرار می گیرد. در این فصل هر آیه را با تلاوت پرهیزگار و سپس ترجمه فولادوند می شنوید. نخست آیه 264 از سوره بقره را می شنویم.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
أي كساني كإيمان آورده‌اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مثل او همچون مثل سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی نشسته است و رگباری به آن رسیده و آن سنگ را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان یعنی ریاکاران نیز از آن چه به دست آورده اند بهره ای نمی برند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. مسئله نخست این است: دو بخشش شبیه، دو جهان متفاوت. دو نفر را تصور کنید که هر دو مبلغ زیادی می بخشند. یکی برای اینکه نامش روی دیوار نوشته شود و قبیله یا شهر او را بستاید، دیگری برای اینکه حق نیازمند را بدهد و خدا را شکر کند. ظاهر عمل یکی است، اما میدان معنایی کاملا متفاوت است. قرآن همین جابجایی میدان را انجام می‌دهد. حالا به شجاعت و صبر برسیم، از میدان قبیله تا راه خدا. شجاعت در صحرا فضیلتی ضروری بود. قبیله بدون شجاعت نمی‌ماند، اما شجاعت جاهلی غالباً به فخر و انتقام، حفظ نام و دفاع از عصبیت قبیله‌ای گره می‌خورد. قرآن شجاعت را حذف نمی‌کند، آن را در قالب صبر، جهاد در راه خدا، پایداری در برابر تکذیب و تحمل آزار برای حق بازسازی می کند. آیه 250 از سوره بقره را می شنویم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، گفتند پروردگارا، بر دلهای ما شکیبایی فروریز و گامهای ما را استواردار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. در این آیه شجاعت خودنمایی نیست، دعاست، صبر است، استواری قدم است و نسبت با خدا. قهرمان قرآنی کسی نیست که فقط نمی ترسد. کسی است که در راه حق می ایستد و نیرو را از خدا می خواهد. مثال دوم این است، جنگور و شاهد. جنگور جاهلی ممکن است برای نام قبیله بجنگد. مؤمن ممکن است در میدان همانقدر شجاع باشد، اما معنای عملش عوض شده است. او شاهد حق است، نه نمایش دهنده فخر شخصی. از بیرون هر دو شمشیر میزنند، از درون در دو جهان متفاوتند. حالا به وفا برسیم، از پیمان قبیله‌ای تا عهد الهی. وفاداری هم در اخلاق عربی ارزش داشت. قبیله بدون وفا و حمایت متقابل نمی ماند. اما قرآن وفا را از محدوده قبیله بالاتر می برد و به عهد با خدا، پیمان اخلاقی و صدق در ایمان پیوند می زند. وفا دیگر فقط این نیست که به افراد خودی پشت نکنم، یعنی حق عهد را در برابر خدا و مردم نگه دارم.
آیه 23 از سوره احزاب را می شنویم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. اینجا وفا با صدق یکی می شود. صدق و ما آهد الله علیه. یعنی راست بودن فقط راستگوی زبانی نیست. راست آمدن با عهد است. این دقیقاً اسلامی شدن یک فضیلت کهن است. وفا از سطح پیوند خونی و قبیله‌ای به سطح عهد با خدا منتقل می شود. حالا به صدق برسیم، از راستگویی اجتماعی تا حق پذیری وجودی. صدق در هر جامعه ای ارزش دارد، اما قرآن آن را در نسبت با حق و ایمان بازسازی می کند. راستگویی فقط این نیست که خبر خلاف واقع ندهید، یعنی نسبت شما با حق دروغی نباشد. در آیه بر دیدیم که پس از فهرست ایمان، انفاق، نماز، زکات، وفای به عهد و صبر می گوید اولئک الذین صدقوا، یعنی صدق نتیجه یک زندگی هماهنگ با ایمان است. آیه 119 از سوره توبه را می شنویم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و با راستان باشید. صدق در این آیه کنار تقوا آمده است. راستگویی قرآنی فقط مهارت اخلاق اجتماعی نیست، در میدان تقوا قرار دارد. راستگو کسی است که نسبتش با خدا، مردم، عهد و عمل دروغین نیست. مثال سوم این است، راستگویی و راست بودن. ممکن است کسی در معامله ها دروغ نگوید، اما تمام زندگیش برای نمایش و فخر باشد. قرآن صدق را عمیق تر می برد. آیا با آنچه ادعا می کنی زندگی می کنی؟ آیا عهدت با خدا راست است؟ آیا انفاقت، عبادتت و صبرت با حقیقت قلبت هماهنگ است؟ حالا به کرامت برسیم. از نسب به تقوا. یکی از بزرگترین جابجایی ها در قرآن تغییر معیار کرامت است. در جهان قبیله ای کرامت به نسب، شرف خانوادگی، مردانگی، قدرت و سخاوت نمایشی گره می خورد. قرآن معیار را کاملا عوض می کند. گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. آیه 13 از سوره حجرات را می شنویم.
یا ایها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمند ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. این آیه یک انقلاب معناشناختی است. قبایل باقی اند، اما معیار ارزش از قبیله بیرون کشیده می شود. نسب، زبان، قوم و افتخار خانوادگی دیگر مرکز ارزش نیستند. تقوا مرکز است. این همان چیزی است که درس ایزوتسومی خواهد به شما نشان دهد. قرآن فقط حکم اخلاقی نمی‌دهد، شبکه ارزش را جابجا می‌کند. حالا به دوگانگی بنیادین اخلاقی می‌رسیم. ایزوتسو در فصل دوگانگی بنیادین اخلاقی نشان می‌دهد که قرآن اخلاق را در دو قطب نیرومند سامان می‌دهد: ایمان و کفر، تقوا و فجور، هدایت و زلالت، شکر و کفران، حق و باطل. اسلامی شدن فضیلت‌های کهن هم در همین دوگانگی رخ می‌دهد. سخاوت اگر در مدار تقوا باشد، فضیلت است. اگر در مدار ریا و اسراف باشد، می‌تواند شیطانی شود. شجاعت اگر در راه خدا باشد، صبر و جهاد است. اگر در مدار عصبیت باشد، جاهلیت است. وفا اگر با عهد خدا گره بخورد، صدق است. اگر فقط حمایت کور قبیله باشد، ممکن است به ظلم تبدیل شود. اینجا یک نقد و دقت روش شناختی لازم است. روش در زمانی به معنای این نیست که هر واژه قرآنی را فقط با شعر جاهلی توضیح دهیم. ایزوتسو نشان می‌دهد پیوستگی و گسست هر دو مهمند. گاهی قرآن واژه‌ای کهن را نگه می‌دارد و مرکز آن را عوض می‌کند. گاهی واژه‌ای را کم اهمیت می‌کند. گاهی واژه‌ای تقریباً تازه می‌سازد. پس نه تداوم کامل درست است، نه گسست کامل. پرسش این بخش چنین است: چرا این درس برای کل پروژه مهم است؟ اگر این درس را بفهمید، روش ایزوتسو را فقط درباره چند واژه یاد نگرفته اید، منطق تحول قرآنی را دیده اید. قرآن با زبان عربی سخن می گوید، اما زبان عربی را همانطور که هست رها نمی کند. شبکه ارزش ها را می گیرد، می سنجد، می شکند، می پالاید و دوباره در مدار توحید می چیند. این یعنی معناشناسی قرآن فقط مطالعه کلمات نیست، مطالعه دگرگونی جهان است. اکنون جمع‌بندی نهایی این بخش را بشنویم. از درس دوم ابزار روش را گرفتیم. در درس سوم کفر را از درون دیدیم. در درس چهارم میدان کفر را شناختیم. در درس پنجم نفاق را به عنوان مرز لغزنده دیدیم. در درس ششم خوشه مثبت ایمان را ساختیم. در درس هفتم زبان خوب و بد را با صالح و بر و انفاق فهمیدیم. و در درس هشتم دیدیم قرآن چگونه اخلاق کهن را از مدار قبیله به مدار تقوا منتقل می کند. این مجموعه هسته روش ایزوتوس است. واژه ها را در شبکه و تاریخشان ببینید تا جهانبینی قرآن آشکار شود. پس بحث اسلامی شدن اخلاق عرب کهن از مروت تا تقوا را اینجا می بندیم. در فصل بعد وارد الله کلمه کانونی والا می شویم.